بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
درود به شنوندگان عزیز رادیو فردا. مجله خبری نیمه شب را با اخباری که همکارم هومن سیسان برای شما میخواند آغاز میکنیم.
با سلام. انفجار یک بمب در ساعت پایانی روز جمعه شهر زاهدان را لرزاند. هنوز از تلفات احتمالی این انفجار خبری در دست نیست. صبح روز چهارشنبه 25 بهمن ماه نیز انفجار بمب در شهر زاهدان باعث کشته و زخمی شدن ده ها نفر شد. دولت آمریکا روز جمعه سه شرکت ایرانی را که با برنامه اتمی این کشور مرتبط هستند تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا شرکت های کالا الکتریک و کاوشیار در تهران و شرکت صنایع انرژی پیشگام در اصفهان را تحریم کرده است. بر اساس این تحریم تمامی حساب‌های بانکی و دارایی‌های این سه شرکت در آمریکا باید مسدود شود و اتباع آمریکا نیز از انجام معامله با این شرکت‌ها ممنوع شدند. در پی دستور پرزیدنت بوش که در ماه ژانویه 2005 صادر شد، وزارت خزانه داری آمریکا قادر است علیه این سه شرکت اقدام کند. سیارهی سیدورسکی نخست وزیر بلاروس میگوید کشورش برنامه ساخت اولین نیروگاه اتمی این کشور را سرعت میبخشد. بر اساس برنامه اولیه دولت بلاروس قرار بود این نیروگاه تا سال 2015 آماده شود، ولی با توجه به نیاز بلاروس به انرژی، الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری این کشور دستور داده است تا این نیروگاه تا سال 2011 آماده شود. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه به خاورمیانه رفت. خانم رایس در این سفر که تا 22 فوریه به طول می انجامد در بیت المقدس سرزمین های فلسطینی و عمان توقف خواهد کرد. و کنگره آمریکا روز جمعه قطعنامه‌ای را در مخالفت با اعزام نیروهای بیشتر به عراق به تصویب رساند.
با سپاس از همکارم هومن سیسان که آخرین اخبار را به آگاهی شما رساند و درودی دوباره به شنوندگان عزیز رادیو فردا. دقایقی از نیمه شب به وقت تهران می‌گذرد. من پریچهر فرزام هستم و به اتفاق همکارانم آخرین گزارش‌ها را به آگاهی شما می‌رسانم. در مجله خبری نیمه شب. گزارشی از نقض حقوق بشر. گزارش دیگری داریم از کاخ سفید در واشنگتن. و گزارش دیگری از فعالیت‌های القاعده. می‌پردازیم به نخستین گزارش از رادیو فردا. دیوان عالی کشور حکم اعدام دلارا دارابی را تایید کرد. دلارا دختر جوانی که در جریان یک درگیری منجر به مرگ متهم به قتل شد و خود نیز ابتدا به قتل اعتراف کرده است، اکنون می‌گوید به خاطر نجات دوست پسرش دروغ گفته و قتل جوان مهاجم را بر عهده گرفته است. دلارا هنگام وقوع قتل 17 سال داشته و بنابر قانون جمهوری اسلامی نیز نباید به اعدام محکوم شود. آسیه امینی فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار که نمایشگاهی از نقاشی‌های دلارا را در زندان برپا کرده از خانواده مقتول نیز دفاع می‌کند و معتقد است این خانواده برخوردی بزرگوارانه با پرونده قتل فرزندشان داشتند. خانم امینی امیدوار است حال که قانون در این باره کوتاه نمی‌آید خانواده مقتول با بخشش دلارا وی را از مرگ نجات بدهند. آسیه امینی در این باره به رویا طلوعی همکار رادیو فردا می‌گوید:
متاسفانه دیوان عالی کشور این بار حکم اعدام دلارا دارابی رو تایید کردن. در بار قبل ایراد دیوان عالی کشور به این بود که این حکم در دادگاه ویژه اطفال صادر نشده بود. و پرونده رو برگردونده بودن به شعبه ویژه اسفال و دادگاه دوباره حکم به اعدام دلارا داده بود و این بار دیوان این حکم رو تایید کرده که حدود 2 هفته پیش بوده و به تازگی هم به خودشون ظاهرن ابلاغ کردن که به هر حال درخواست تجدید نظرخواهی دیگه ای هم وجود داره و هنوز میتونین امیدوار باشین که این پرونده به چنین مجازات وحشتناکی به هر حال اعدام برای دختر 20 ساله بدترین نوع پایان یک زندگی هست منجر نشه. مسئله اینجا هست که همه تلاش هایی که شده بود چه تلاش هایی که از نظر حقوقی وکیلشون داشت و چه تلاش هایی که ما داشتیم تو زمینه های مختلف نمایشگاهی که من برای دلارا برگزار کرده بودم فقط به خاطر این بود که صدای این دختر شنیده بشه، صدایی که در واقع در زندان تنها راه برون از اون چهار دیواری تنگ هنر این دختر بود. من وقتی که نمایشگاه دلارا رو برگزار کردم در واقع خیلی دلم میخواست که به همه بگم این نقاشی ها برای نمایشگاه کشیده نشد. نقاشی ها واگویه های دل یه دختر زندانی بود که در واقع از روی ندانم کاری و از روی طغیان های یک بلوغ سرکش یا هر چیز دیگه به خطا اقدام به کاری کرده بود که بدون اینکه خودش بخواد یک فاجعه را به بار آورده بود. و خطای دومش این بود که اقرار کرده بود و به گردن گرفته بود کاری رو که نکرده بود. خودش میگه که من به خاطر علاقم به یک پسر و به خاطر اینکه در واقع از طرف پدرم تحویل پلیس داده شده بودم و در گمرانهای روحی خیلی بدی به سر میبردم به خاطر اقدامشون اقدام به این کار کردم و به گردن گرفتم این قتل رو. اما خب متاسفانه قانون خیلی چارچوبه تنگ و خشکی داره که اقرار اولیه برای مجرم در واقع یک سند خیلی محکمی هست که شاید خیلی از سندهای دیگر رو رد میکنه و متاسفانه دلارا بدون این که بدونه در دام این مسئله افتاد که خودش تنیده بود شاید، یعنی اقراری که خودش کرد چنان به ضررش تموم شد که بعد 3.5 سال خلاف اون رو خواست که خودش و وکیلش ثابت بکنه اما هیچ تأثیری در روند دادگاهش نداشت و منجر به این شد که به هر حال 2 دوره دادگاه حکم اعدام براش صادر کرد و متاسفانه در دادگاه دوم تلاش زیادی کرد برای اینکه بازسازی صحنه تکرار بشه اما پذیرفته نشد و متاسفانه آلت جرم یعنی چاقویی که باهاش خانم و امیر افتخاری به قتل رسیده بودن انگشت نگاری نشده بود، در واقع اون تحقیقات اولیه قتل هم ناقص بود و نمیتونست به دلارا کمکی بکنه. مجموعه این عوامل باعث شد که به هر حال این حکم اعدام برایش صادر بشه ولی 2 تا مسئله عمده اینجا وجود داره. اول اینکه دادگاهی که دادگاه ویژه اطفال هست آیا اقرار یک طفل میتونه اینقدر ملاک باشه و ما هیچ سند دیگه ای رو به جای اون قبول نکنیم و صرفا به خاطر اینکه ایشون اقرار کرده این اقرار رو مبنای صدور حکم قرار بدیم؟ این واقعا سوالیه که من به عنوان یک روزنامه‌نگار میپرسم، آیا یک طفل میتونه اقرارش ملاک و مبنای صدور حکم قرار بگیره؟ و دوم این که اصلا دادگاه ویژه اطفال برای چی تشکیل میشه؟ برای مجازات های جایگزین تشکیل میشه. ما دادگاه اطفال رو برای این که قضاتمون نگاه ملاطفت آمیزتر و نرمتری به نوع جرم و بزهی که اونها مرتکب میشن داشته باشن این دادگاه شأن وجود داره، اما ما میبینیم که همون حکم رو در این دادگاه صادر میشه که در دادگاه غیر اطفال صادر شده بود. علیه دیگه این هست که دلارا در زمان اتفاق این فاجعه 17 سال داشته. کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی اون رو پذیرفته امضا کرده و التزام عملی داره بهش، طبق اون دلارا نمیتونه اعدام بشه.
در مورد چپ دست بودن دلارا و ضمن اینکه آزمایشاتی که لازم بوده بر روی خون موجود در صحنه انجام بشه و نشده، اینها آیا هیچ کدوم نمیتونه کمک بکنه به بیگناهی دلارا؟
ما خیلی امیدوار بودیم که کمک بکنه، یعنی در دادگاه دوم اینها مستنداتی بودن که وکیل ایشون در دادگاه دوم ارائه دادن که در واقع ضربه ها از پشت و از ناحیه راست وارد بدن مقتول شده بود. شما تصور بکنید یک نفر با یک فاصله چپ دست هم باشن چطور ممکنه که با دست راست بتونن ضربه وارد بکنن؟
در مورد خانواده مقتول چی؟ آیا برخوردشون با این قضیه چطوره و آیا آماده هستن که رضایت بدن و این قضیه ختم به خیر بشه؟
ببینید من خیلی خوشحال هستم که شما این سوال رو مطرح میکنید و اینکه من معتقدم اتفاقا خانواده مقتول شاید خیلی مظلوم واقع شدن اینجا. اونها هم عزیزشون رو از دست دادن و هم در برابرشون دختر قرار داره که به هر حال خیلی به خاطر شرایط ویزه خودش، هنرش و مظلوم بودنش خیلی مورد توجه هست. من واقعا به خاطر تحقیقاتی که خودم کردم تا این پرونده میخوام بگم این خانوم خودشون واقعا یک خانوم بزرگ بسیار متشخص بودن در شهر ورس، یک دبیر بازنشسته بودن که خیلی آبرومندانه زندگی کرده بودن و بسیار مورد توجه و محبوبیت فامیل و همه در واقع اطرافیانشون بودن و خانواده‌شون هم همینطور، خانواده بسیار محترمی دارن. اونها شما می‌بینید در 3 سال و نیم گذشته در هیچ دادگاهی، در هیچ روزنامه و رسانه‌ای هیچ گونه سخن ناروا یا حتی درشتی نمی‌بینید. کسانی که تا حالا با این بزرگواری با این پرونده روبرو شدن بتونن با بزرگواری واقعا از این پرونده بگذرن و اجازه بدن که این تموم بشه، برای اینکه دلارا واقعا در زندان شرایط مناسبی نداره. تنبیه خیلی بدی شده توی این 3 ساله. دلارا خودش هم قبول داره که خطاهایی کرده، اما اون به شدت میگه من فریب جوانیم و بچگیم رو خوردم. من فقط امیدوارم ها بگذرن از خونه این دختر.
به گزارش دیگری توجه کنید از رادیو فردا از کاخ سفید. کاخ سفید میگوید آمریکایی ها مردم ایران را دوست دارند و مردم ایران نیز آمریکایی ها را دوست دارند. کاخ سفید گفت ما مردم ایران را دوست داریم. آمریکایی ها ایرانی ها را دوست دارند. آنها هم ما را دوست دارند. تونی استون سخنگوی کاخ سفید که در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه خود سخن می گفت از ایرانی ها و فرهنگ با ارزش آنان یاد کرد و گفت آیا دولت ایران به شهروندان خود زندگی بهتر و مرفه‌تری را داده است؟ سخنگوی کاخ سفید آنگاه گفت دولت ایران باید ببیند جامعه بین المللی چه میگوید. شما قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را دارید. قطعنامه اخیر آن را که بر اساس فصل 7 تصویب شده است دارید. قطعنامه ای که اعمال تحریم ها را علیه ایران تایید کرده است. تونی استون سخنگوی کاخ سفید آنگاه گفت دولت ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را به صورتی که قابل تایید باشد کنار گذارد و به میز مذاکره بازگردد، مذاکره با آمریکا و متحدان آن. دولت ایران باید بداند که چه می کند و در چه جهتی حرکت می کند. در همین حال سخنگوی کاخ سفید اظهار نظری در این باره که آیا مقتدی صدر به ایران رفته است نکرد. مقتدی صدر رهبر سپاه مهدی در عراق است که در حال حاضر حزب وی دارای 30 کرسی نمایندگی در پارلمان آن کشور می باشد. به یک آگهی از رادیو فردا توجه کنید.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
و گزارش دیگری داریم از مهدیه جاوید درباره بازارهای سلاح‌ها.
حدود 900 تولید کننده اسلحه و شرکت‌های امنیتی از سراسر جهان از جمله کشورهای آمریکا و روسیه روز یکشنبه در نمایشگاه نظامی ابوظبی شرکت خواهند کرد. انتظار می‌رود قراردادهای حاصل از این نمایشگاه از مرز 2 میلیارد دلاری که 2 سال پیش نمایشگاه فروش داشت بگذرد. مصطفی الانی یک محقق مرکز تحقیقات خلیج فارس در دبی می‌گوید افزایش خرید اسلحه از سوی کشورهای خلیج فارس مستقیماً به تهدیدی که حس می‌شود مرتبط است. آقای الانی می‌گوید در 15 سال گذشته این کشورها سرمایه‌گذاری چندانی در نوسازی ساز و برگ جنگی خود نکرده بودند، اما اکنون در تلاشند به سرعت کاربرد سلاح‌های خود را بالا برند. آقای الانی می‌گوید بزرگترین نگرانی موجود در منطقه این است که خشونت‌ها در عراق به جنگ داخلی بیانجامد و سرانجام این خشونت‌ها به کشورهای عربستان سعودی، قطر، کویت، بحرین و امارات متحده کشیده شود. کشورهای نامبرده می‌خواهند از تأسیسات نفتی حساس خود، بندرها و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشورها محافظت کنند. از میانه کشورهای نامبرده شده، آمریکا تنها در عربستان سعودی پایگاه نظامی ندارد. از سوی دیگر اگر ایران تهدید شده و یا مورد حمله آمریکا و یا اسرائیل قرار گیرد، موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی می‌تواند به هدف‌های زمینی و یا کشتی‌ها در خلیج فارس برخورد کرده و تنگه هرمز، مسیر باریک نفتکش‌ها در خلیج فارس بسته شود. نگرانی از این تهدید باعث شده وزرای دفاع کشورهای عرب خلیج فارس خرید سیستم‌های دفاع موشکی را بررسی کنند. سیستم دفاع موشکی توسط شرکت آمریکایی ریتئون عرضه می شود.
و به یک آگهی دیگر از رادیو فردا توجه کنید.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر. به مجله خبری نیمه شب گوش میکنید که از رادیو فردا برای شما پخش میشود. گزارشی داریم درباره نیروهای نظامی گینه که روز یک شنبه در پی واکنش به اعتراض مخالفان به خانه های مردم این کشور حمله کردند. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد کسانی که در مقابل حمله نیروهای این کشور به خانه هایشان مقاومت میکردند هدف گلوله قرار میگرفتند. در تاریخ 12 فوریه کنته دیکتاتور این کشور در واکنش به اعتراض مخالفان حکومت نظامی اعلام کرده است. امین بزرگمهر.
روز جمعه دیدبان حقوق بشر اعلام کرد نیروهای امنیتی گینه غرب آفریقا مردم این کشور را مورد تجاوز قرار می‌دهند و به قتل می‌رسانند. بنابر اعلامیه دیدبان حقوق بشر، نیروهای امنیتی گینه به ویژه گارد ریاست جمهوری سوء استفاده‌های بسیاری را در جستجوی خانه به خانه خود انجام دادند. این اتفاقا بعد از اعلام حکومت نظامی در تاریخ 12 فوریه آغاز شده است. مدیر اجرایی شاخه آفریقای دیدبان حقوق بشر میگوید اعلام حکومت نظامی توسط کنته فقط بهانه‌ای برای به وحشت انداختن مردم بوده است. به گفته دیدبان حقوق بشر، مردمی که در مقابل یورش سربازان به خانه‌هایشان مقاومت می‌کردند یا کشته می‌شدند و یا به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند. به گفته این سازمان، سربازان در 4 روز گذشته حداقل به 3 زن تجاوز کردند. کنته که از 23 سال پیش بر گینه کنکاری حکومت میکرده است، روز سه‌شنبه کشور را در حالت زیر حمله اعلام کرد و به سربازان خود اجازه شلیک داده است. این دستور در واکنش به اعتراض مخالفین به وضع نامناسب اقتصادی و سیاست‌های بد اقتصادی کنته بوده است. حداقل 113 نفر از شروع حمله نیروهای کنته به جمعیت معترضان کشته شدند.
و یک آگهی دیگر از رادیو فردا.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
به رادیو فردا گوش میکنید. در حالی که شاخه گروه القاعده در عربستان سعودی تهدید حمله‌های تروریستی خود را نسبت به کشورهای همچون کانادا که تبادلات نفت و گاز گسترده‌ای با ایالات متحده دارند تکرار کرده است، مقامات مسئول در بخش انرژی کانادا اعلام کردند این تهدیدها را جدی تلقی خواهند کرد، اما سطح امنیت بخش نفت و گاز را به درجه هشدار افزایش ندادند. کانادا با صدور روزانه بیش از 2,500,000 بشکه نفت به ایالات متحده، بزرگترین صادرکننده نفت و گاز به ایالات متحده آمریکا محسوب می شود. مریم اقوامی از تورنتو.
در حالی که گروه تروریستی القاعده در عربستان سعودی طی روزهای گذشته تهدیدهای خود مبنی بر هدف قرار دادن کشورهای نفخیزی که با ایالات متحده همکاری دارند را بار دیگر تکرار کرده است، مقامات عالی رتبه صنعت تولید نفت و گاز دولت فدرال کانادا و نیز بخش خصوصی اعلام کردند تهدیدهای القاعده را جدی تلقی خواهند کرد. تهدید گروه تروریستی القاعده در عربستان سعودی، کانادا، ونزوئلا و مکزیک را که تبادلات نفت و گاز آنها با ایالات متحده در سطح بسیار گسترده است مورد خطاب قرار داده بود. علی‌رغم ذکر نام کانادا در این پیام، در نشریه اینترنتی شاخه القاعده در عربستان سعودی، مقامات امنیتی دولت فدرال کانادا سطح تدابیر امنیتی خود را به درجه هشدار افزایش ندادند. اما در این حال مقامات مسئول به ویژه در صنعت نفت و گاز البرتا، استان نفخیز کانادا، اعلام کردند تدابیر امنیتی را به طور جدی رعایت خواهند کرد. کانادا با صدور نیمی از تولید ملی نفت خود که معادل بیش از 2.5 میلیون بشکه در روز است، بزرگترین صادرکننده نفت و گاز به ایالات متحده محسوب می شود. لیو جنسن، کارشناس مدیریت و امنیت اقتصادی دانشگاه کارلتون اتاوا، در گفتگوی تلفنی با رادیو فردا در این زمینه میگوید: گرچه صنعت نفت و گاز کانادا و به ویژه آلبرتا تهدید مستقیمی از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور دریافت نکرده است، اما کانادا باید چنین هشدارهایی را به شدت جدی تلقی کند. آقای جنسن در مورد نگرانی‌های موجود به رادیو فردا می‌گوید: ساختارهای زیربنای صادرات نفت کانادا در عمق زمین ساخته شدند و مسافت چند هزار کیلومتری از مناطق شهری و روستایی دارند. بنابراین هدف قرار گرفتن احتمالی آنها از سوی گروه‌های تروریستی تلفات جانی چندانی به همراه نخواهد داشت. این کارشناس امنیت اقتصادی دانشگاه اتاوا به رادیو فردا میگوید: پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر، همکاری و تبادل اطلاعاتی سازمان امنیت و اطلاعات دولت فدرال کانادا با صنعت نفت و انرژی کشور به طور چشمگیری افزایش یافته است.
The industry is aware of that, and equally they've got a bumped up emergency procedures to deal with it.
لیو جنسن به رادیو فردا میگوید:
This is the second time this particular threat has been issued by this particular group to the energy sector.
این دومین بار است که تهدید مستقیمی از سوی این گروه نسبت به صنعت نفت و گاز کشورهای همچون کانادا صورت گرفته است. و باید به یاد داشته باشیم که پیش از این نیز این گروه عملیاتی علیه ساختارهای زیربنایی نفت و گاز در عربستان سعودی صورت داده‌اند. دبیر هیئت انرژی و نفت و گاز آلبرتا که مسئولیت بیشترین تولید نفت و گاز و انرژی کشور را به عهده دارد، به خبرگزاری رویتر گفته است: شواهدی دال بر تهدید جدی و مستقیم نسبت به ساختارهای زیربنایی نفت و گاز آلبرتا وجود ندارند. وی تأکید کرده است اطلاعاتی از این قبیل از سوی سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی دولت در اختیار آلبرتا قرار می‌گیرد و این استان هنوز هشدار جدی در این زمینه دریافت نکرده است. پس از انتشار خبر تهدید گروه تروریستی القاعده در عربستان سعودی، استفان هارپر نخست وزیر دولت اقلیت گفت: این تهدید نشان می‌دهد پارلمان باید با بازبینی قوانین امنیتی موجود، به ویژه در صنعت نفت و گاز، تبصره‌های جدیدی را به آن بیفزاید. استاک ولدی، وزیر امنیت عمومی دولت محافظه‌کار کانادا، در مورد تهدید جدید این گروه تروریستی به رسانه‌های کشورش گفت: اتاوا این هشدار القاعده را بسیار جدی تلقی خواهد کرد و ما همواره تأکید کرده ایم کانادا از خطر حمله تروریستی احتمالی مسئول نخواهد بود. مریم اقوامی، ترانتو.
به رادیو فردا گوش میکنید و گزارشی دیگر. نمایش فیلم روزهای پرشکوه درباره سربازان مسلمان فرانسوی در جنگ جهانی دوم که خدماتشان در ارتش فرانسه بی اجر مانده بود، باعث شد تا حقوق این سربازان آفریقایی تبار مسلمان باز پرداخت شود. نمایش این فیلم نامزد جایزه اسکار در رده‌بندی بهترین فیلم خارجی سال روز جمعه در سراسر آمریکا آغاز شد. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
روز 24 فوریه فیلم Days of Glory یا روزهای پرشکوه در مراسم جوایز سینمایی سزار که همتای فرانسوی جوایز اسکار به شمار می رود، نامزد دریافت 9 جایزه در رده‌بندی های مختلف از جمله بهترین فیلم سال است. این فیلم که یکی از 5 نامزد دریافت جایزه اسکار امسال در رده‌بندی بهترین فیلم خارجی است، داستان سربازان مسلمان از کشورهای تحت استعمار فرانسه در آفریقای شمالی است که در دوران جنگ جهانی دوم در راه آزادی فرانسه جان خود را به خطر انداختند، اما دولت فرانسه با آنها به صورت شهروندان درجه دوم رفتار کرد. در طول بیش از نیم قرن فرانسه با پرداخت حداقل حقوق بازنشستگی به این رفتار تحقیرآمیز نسبت به سربازان مستعمرات سابق خود ادامه داده است، اما فیلم روزهای پرشکوه توانسته با ایجاد فشارهای لازم دولت فرانسه را مجبور به تغییر روش در این مورد کند و از چند هفته پیش تا کنون سربازان بازنشسته در مستعمرات سابق در گوشه و کنار دنیا توانستند از دریافت حقوقی برابر با سربازان فرانسوی برخوردار شوند. کارگردان فیلم رشید بوشارب در این مورد میگوید: این هدف اصلی ساختن فیلم برای هر فیلم ساز است، اینکه بتواند تغییراتی را به وجود بیاورد. اینجا فقط مسئله مادیات مطرح نیست، موضوع مهمتر این است که فرانسه قبول کرد که این سربازان بخش مهمی از ارتش کشور بودند. همکنون آقای بوشارب در تلاش است تا دولت فرانسه را وادار کند تا مابه و تفاوت این مواجب در سالهای گذشته را نیز به این سربازان بازنشسته پرداخت کند. نمایش فیلمی که بتواند تا این حد در تغییر قوانین یک کشور مؤثر باشد تا کنون سابقه نداشته است. فیلم Days of Glory برای نخستین بار در فستیوال کن در ماه مه گذشته به تماشاگران ارائه شد. این فیلم از ماه سپتامبر در سینماهای فرانسه با نام بومی به نمایش درآمد و ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه نیز در یک جلسه خصوصی آن را تماشا کرده است. هزاران سرباز از 23 کشور از مستعمرات سابق فرانسه از اوایل این تغییرات در حقوق بازنشستگی خود که از اول ژانویه به اجرا گذاشته شد بهره مند شدند. ارتش پیاده نظام آفریقایی فرانسه در قرن 19 تشکل پیدا کرد و این سربازان در جنگ اول جهانی شرکت کردند و بیش از 300 هزار سرباز مسلمان از شمال و غرب آفریقا و هندوچین نیز در جنگ دوم جهانی جنگیدند. نمایش فیلم روزهای پرشکوه با روشن ساختن گوشه های تاریک تاریخ معاصر فرانسه موجب ایجاد افتخارات تازه‌ای برای اقلیت‌های این کشور از جمله نسل جوان مسلمان آفریقایی تبار شده است.
به خبرهای ورزشی گوش می‌کنید از فریبرز غریب.
در ورزش ایران روز جمعه خبر حذف تیم فوتبال استقلال تهران از مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا مهمترین رخداد بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا باشگاه استقلال تهران یکی از دو نماینده ایران در رقابت‌های لیگ قهرمانان را به دلیل عدم رعایت مقررات ثبت نام بازیکنان از این مسابقات کنار گذاشت. طبق ماده 30 مقررات اجرایی بازی‌ها، تیم‌های شرکت کننده در مسابقات آسیایی تا روز 11 فوریه 22 بهمن ماه فرصت داشتند تا اسامی و مدارک 30 بازیکن را به AFC ارسال کنند. در این ماده همچنان آمده باشگاهی که از این قاعده پیروی نکند به طور خودکار از مسابقات حذف و در تمام دیدارهایش با نتیجه 3-0 بازنده اعلام خواهد شد. تیم استقلال تهران در گروه دوم لیگ قهرمانان آسیا در کنار تیم‌های پاختاکور ازبکستان، الکویت کویت و الهلال عربستان قرار داشت. کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا سال گذشته دو باشگاه از کشور اندونزی و دو باشگاه از تایلند را به همین دلیل به موقع ارسال نکردن اسامی و مدارک بازیکنان از لیگ قهرمانان حذف کرد. در آغاز هفته 19 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران عصر جمعه سایپای صدرنشین در خانه متوقف شد، اما استقلال تهران تیم دوم جدول در ورزشگاه آزادی حریف جنوبی خود فولاد را با شکست بدرقه کرد. در این بازی‌ها سایپا در ورزشگاه خانگیش در برابر ملوان انزلی به نتیجه مساوی 1-1 رسید و استقلال تهران در یک بازی پرگل 3-2 از سد فولاد خوزستان گذشت. فرزاد مجیدی، سیاوش اکبرپور و میثم باول در دقایق 27، 56 و 66 برای آبی پوشان تهرانی و عبدالهادی حنیفی و امیر خلیفه اصل در دقایق 45 و 86 برای قرمز پوشان اهوازی گلزنی کردند. در سه مسابقه دیگر روز جمعه، برق در حافظیه شیراز در مقابل زوباهن 2-2 مساوی شد. مس کرمان در خانه با 2 گل فجر دیگر تیم شیرازی را برد و بازی تیم‌های پیکان و راهن هم در تهران با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید. در جدول رده‌بندی لیگ برتر سایپا با کسب 42 امتیاز همچنان پیشتاز است و استقلال تهران با 36 امتیاز در مکان دوم قرار دارد. سایر دیدارهای هفته 19 طی روزهای شنبه و یکشنبه برگزار می‌شود که طی آنها استقلال اهواز با پرسپولیس تهران، پاس با سباباتری و سپاهان اصفهان با ابومسلم خراسان به مسافه یکدیگر خواهند رفت. و در اروپا مسابقات فوتبال باشگاهی در آلمان و فرانسه امشب با برگزاری یک مسابقه آغاز می شود. در آلمان و در آغاز هفته 22 بوندسلیگا یک مسابقه در دستور کار است که طی آن آینتراخت فرانکفورت میزبان اشتوتگارت خواهد بود. در فرانسه هم در اولین دیدار هفته 25 لوشامپیونا امشب تیم المپیک لیون صدرنشین این بازی ها در خانه لیل به دیدار این تیم خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید و قبل از اینکه به پایان برنامه برسیم به خبری درباره ایران توجه کنید. آمریکا میگوید در حال بررسی احتمال درخواست صدور قطعنامه دومی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا میگوید احتمال دارد آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل متحد بخواهد قطعنامه دیگری را علیه برنامه هسته‌ای ایران صادر کند. خانم رئیس می‌افزاید که این موضوع در دسته بررسی است و بسیار محتمل است که آمریکا چنین درخواستی را مطرح کند، اما هنوز درباره آن تصمیمی گرفته نشده است. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که قطعنامه قبلی تأثیر عمیقی بر ایران داشته و آمریکا در حال گفتگو با سایر اعضای شورای امنیت است تا ببیند که صدور قطعنامه دومی مؤثر خواهد بود یا نه. شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره 1737 خود تا 4 اسفند ماه یا 23 فوریه به جمهوری اسلامی ایران مهلت داده است که تمام فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد، وگرنه با احتمال تحریم‌های دیگری روبرو خواهد شد. شنوندگان عزیز، برنامه مجلس